با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. باراک اوباما میگوید نیازی به تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. رئیس جمهور آمریکا گفت افشای اسناد اطلاعاتی آمریکا به منافع ایالات متحده آسیبی غیر ضروری زده است. و مذاکرات کارشناسی ایران با پنج به علاوه یک روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت نیازی به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه در واشنگتن و در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، بار دیگر از قانونگذاران کنگره خواست از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران پرهیز کنند. آقای اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگوهای بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران جریان دارد، تصویب تحریم‌های تازه ضروری نیست و گفت برخی از نمایندگان ممکن است با مطرح کردن سختگیری بیشتر در فکر پیشرفت سیاسی باشند، اما دیپلماسی با ایران باید کاملا آزمایش شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در واکنش به اسناد فاش شده از سوی پیمانکار پیشین CIA ادوارد اسنودن در مورد نظارت و شنود افراد و مقام‌های خارجی در جهان گفت این موضوع به منافع آمریکا آسیب زده است. آقای اوباما که در یک نشست خبری سخن میگفت تصریح کرد افشای این اسناد یک بحث را این بحث مهم را باز میکند که باید بین نیازهای امنیت ملی و حریم خصوصی اشخاص تعادل در نظر گرفته شود. رئیس جمهور آمریکا با این همه خاطر نشان کرد که برملا شدن شنود مکالمات تلفنی و نظارت آمریکا بر اطلاعات اینترنتی جهانی آسیبی غیر ضروری بر قابلیت‌های اطلاعاتی و وجهه دیپلماسی آمریکا وارد آورده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با پنج به علاوه یک روز شنبه ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین ساز و کارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که آمادگی دارد 150 تن از مواد شیمیایی صنعتی سوریه را با یک کشتی نظامی به بریتانیا منتقل کند و آنها را در یک مرکز تجاری از بین ببرد. در این بیانیه آمده است بریتانیا همه اقدامات مربوط به بسته‌بندی و انتقال این مواد شیمیایی را برابر استانداردهای بین‌المللی و تحت نظارت بازرسان سلاح‌های شیمیایی انجام خواهد داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک در سازمان ملل خبر داد که روسیه از مطرح شدن بیانیه محکومیت حمله نیروهای دولت سوریه به شهر حلب در شورای امنیت جلوگیری کرده است. روسیه از حامیان دولت بشار اسد در سوریه به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، این بیانیه توسط آمریکا تهیه شده و حملات نظامی دولت سوریه به شهر حلب را محکوم می‌کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب را همانند جنایت علیه بشریت خواند و خواستار توقف این حملات شد. به خبرگزاری فرانسه به نقل از پزشکان بدون مرز گزارش داده است که از روز یک شنبه گذشته تا کنون حملات هوایی به شهر حلب به ویژه با بمب‌های بشکه‌ای حدود 190 کشته و نزدیک به 900 زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با انتقاد از حملات هوایی ارتش سوریه گفت که انجام این حملات علیه غیر نظامیان غیر قابل قبول است. و اخضر ابراهیمی از عدم توافق بر سر دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو خبر داد. با سپاس فراوان از توجهتان، از شما دعوت می‌کنیم به برنامه جامعه توجه فرمایید که هم‌اکنون آماده پخش است.
جامعه. یک غروب جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه قصد داریم به موضوع مهم جمعیت در ایران بپردازیم. پس از اظهار نظرهای اخیر گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت افزایش جمعیت، 1,082,500 تولد از آغاز سال 1392 تا 9 ماه بعد لحظه تهیه این گزارش. این را بخش آمار لحظه به لحظه ایران در وبسایت سازمان ثبت احوال کشور میگوید. نشانه روشنی بر آنچه که وزیر بهداشت گفته، کاهش 1.8% میزان باروری در ایران که از مسئولان بهداشت و سلامت گرفته تا رؤسای دولت و ائمه جمعه و حتی شخص رهبر ایران را نگران کرده. آیت الله خامنه ای رهبر ایران همین آبان ماه گذشته بار دیگر توجه همه را به موضوع کم شدن آهنگ رشد جمعیت جلب کرد و از ضرورت افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر گفت.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
با این حالی محمود احمدی نژاد بود که پیش از این سطر اول قصه را نوشته بود. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در برابر دوربین‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و گفت با سیاست دو بچه کافی است مخالف است.
من با دو بچه کافی مخالفم. بود خانوار اومده زیر 4 نفر.
پیشبینی ها میگویند تا سال 1400 حدود 9% از جمعیت ایران را سالمندان بالای 65 سال تشکیل خواهد داد. پیشبینی هایی که مسئولان را آنقدر نگران کرده که خواستار افزایش جمعیت شدند. از جمله وزارت بهداشت دولت آقای روحانی میگوید باید الگوی تازه‌ای برای افزایش جمعیت کشور تعریف شود. اولین بار دهه 1340 بود که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر در مجموعه سیاست‌های جمعیتی ایران آمد، اما پس از انقلاب سال 57 ناپایداری‌های اجتماعی و جنگ 8 ساله ایران با عراق بار دیگر موضوع نیاز به جمعیت جوان و فعال را طرح کرد و تشویق به ازدیاد جمعیت شد یکی از برنامه‌های اصلی دولت در ایران. رشد جمعیت تقریباً به 4% رسید و حالا هشدارها همه درباره امکانات و ساختارهایی بود که جامعه برای پاسخگویی به این جمعیت جوان ندارد. اینجا بود که دولت اکبر هاشمی رفسنجانی برای اجتناب از انفجار جمعیت سیاست دو بچه کافیست و فرزند کمتر زندگی بهتر را ترویج کرد. سیاستی که امروز بخشی از حاکمیت در ایران معتقد است سیاستی بوده از اساس آمریکایی و علیه جمعیت مسلمان. آیت الله مکارم شیرازی یکی از آنهاست.
شعار غلط غربی فرزند کمتر زندگی بهتر تو اعماق دل جمعی نفوذ کرده. پیغمبر فرمود مسلمان ها ازدواج کنی، فرزنددار بشید. من روز قیامت از فزونی جمعیت شما در عرصه محشر افتخار میکنم. میگم جمعیت مسلمانان زیادن.
بیلبورد هایی در خیابان های شهر نصب شده. بیلبورد هایی که حالا به جای فرزند کمتر زندگی بهتر تأکید دارد که با یک گل بهار نمیشود و فرزند بیشتر زندگی شادتر. در مجله جامعه این هفته یکی از فرزندان بیشتر خانه‌ای مهمان ماست که میگوید الزاماً زندگی و خانه‌ای شادتر هم نبوده. مریم از خانواده است با 5 خواهر و برادر. از او که در تهران زندگی میکند میپرسم زندگی در خانواده پرجمعیت چه تجربه‌ای را برای او رقم زده.
من وقتی بچه بودم از تک تک افراد خانواده‌ام بیزار بودم، چون احساس می‌کردم جام رو دارن تنگ می‌کنن. احساس می‌کردم که ما هیچ پرایوسی نداریم، هیچ اتاقی نداریم. من نمی‌تونم هیچ جا برم بشم گریه کنم از دست اینا. همش باید هی همه رو ببینم. اینقدر که زیاد بودیم. منتها الان سال‌ها گذشته و تک تک اون آدم‌هایی که اون موقع مزاحم بودن برای زندگی من، الان حس خوبی نسبت به این دارم که یه گوشه‌ای از شهر دارن زندگی می‌کنن. ولی خب در همین حد، می‌دونی چی میگم؟ پدر و مادر ایرانی به در معنای سنتی فقط خودش رو در فرایند تولید مثل تعریف می‌کنه. یعنی فکر می‌کنه که خب الان که این بچه از آب و گل در اومد، بچه بعدی دیگه، به خاطر اینکه شاید فراغ بال نداره خانواده ایرانی یا حداقل نداشته، الان باز یه مقدار فضا پیدا کرده، یه سری تفریحات واسه خودشون پیدا کردن، یه سری در مشغولی ها. ولی قبلا این شکلی بوده که اصلا خانواده در تولید مثل معنی پیدا میکرده. خانواده ای که بچه نداشته باشه اصلا معنا و مفهوم نداشته. من فکر میکنم که همونطور که خیلی از ازدواج ها در اون سال ها ایدئولوژیک بود، خیلی از تولید مصرها هم ایدئولوژیک بود. ما همه سرباز امام زمان قرار بوده بشیم ولی نشدیم.
تو یا شاهد رنج بردن پدر و مادرت هم بودی در این فرایند طولانی بزرگ کردن 5 بچه؟
همچنان به اون رنجی که پدرم هم می برد زمانی که هیچ چیزی نداشت تو جیبش برای اینکه از خونه بره بیرون و 5 تا بچه دیگه پول تو جیبه می‌خواستم، خواستم برم مدرسه. خیلی خیلی غریب بود. بعد ایدئولوژی پشت اون تولید مصر بود و اینکه خب به هر حال هر آن کس که دندان در شاید نان دهد. به هر حال ما با اون ایدئولوژی بزرگ شدیم و این روحی قناعت رو هم در ما به وجود آوردن. چیزی که خیلی غم انگیز تره اینه که ما نتونستیم باز تولید بکنیم اون ایدئولوژی رو، یعنی اونا اون رنج رو بردن که ما یک ثمری داشته باشیم که مد نظر اونهاست، ایدئال اونهاست، منتها دقیقاً نقطه مقابلش در اومد. یعنی ما موجوداتی شدیم که خسته ایم، از تعداد بالای خودمون خسته ایم، از رنجی که کشیده شده برامون هم حتی خسته ایم. فکر میکنن که پدر مادرها بچه به دنیا میارن که عصای دستشون بشه، منتها اون بچه خودش اصلا ویلچر لازم داره از بعد به تولد، انقدر که حالامون بده، انقدر که شرایط جامعه بده، انقدر که همه خستن، چه عصای دستی.
خب کسی مثل تو که خودش یک محصول زندگی خانوادگی با ایده فرزند بیشتر هست، فکر میکنی که با این موضوع کاهش جمعیت چه باید کرد؟ آیا مخالفی با این بیلبوردهایی که این روزها در سطح شهر میبینی؟
به جای اینکه به نظر من این بیلبوردهای مسخره رو توی شهر راه بندازه، کارناوالهای زندگی شادتر، من فکر میکنم که در درجه اول مهمترین کاری که میتونه بکنه اینه که زندگی ما رو خود راحت‌تر بکنه، یه خود حالامونو بهتر بکنه. وقتی که دوتا آدم مثلا 20-30 ساله با هم ازدواج میکنن، وقتی که هزار تا مشکل آسیب و دغدغه و ناراحتی شخصی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارن، واقعا دیگه بچه دار شدن کجای زندگی اینا میخواد جای بگیره؟ من فکر میکنم که اگه یه خورده زندگی ها رو راحت تر بکنم واسه آدم ها، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ اقتصادی، ناخودآگاه روش جمعیت میره بالا، ناخودآگاه اونقدر میزان رضایت و حس مثبت در جامعه زیاد میشه که آدم دلش میخواد اونو با یه موجود دیگه تقسیم بکنه. ولی تا وقتی که آدم خودشون تحت فشار میخواد بچه دیگه بیاره که تو مترو و تو بیارته به دندون بکشه.
زیبا مادریست با دو فرزند، مادری از ایران که میگوید اگر میدانست چه کار سختی پیش رو دارد حتی یک بچه هم نمیخواست. او دیگر مهمان برنامه ماست.
کار آسونی نیست. من خودم که الان دوتا بچه دارم فکر میکنم اگر این تفکری رو که الان داشتم و این سختی هایی که الان باش مواجه هستم همون موقع درک میکردم، هرگز حاضر نمیشدم که همون یه دونشم بیارم، مخصوصا تو این وضعیتی که ما امروز داریم. بچه ها من فکر میکنم تو این دور زمونه خیلی راحت نمیتونن تربیت بشن. در نظر بگیرید شما خوراک بچه، پوشاک بچه رو بالاخره به یه شکلی تامین میکنید، اما در مورد تربیت بچه ها اون چیزیه که به راحتی نمیشه بهش رسید. توی وضعیتی که ما اگر دروغ نگیم نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور میشیم چند تا چهره داشته باشیم. تربیت کردن بچه ها اصلا کار آسونی نیست. شما میخواید به بچه یاد بدید که بدون اینکه دروغ بگه اموراتش رو بگذرونه، ولی یا این کار امکان پذیره؟ بدون اینکه خودش رو یک جور دیگه نشون بده مسائلش رو حل بکنه، آیا این امکان پذیره؟ به نظر من نیست.
تنها در تهران پایتخت ایران سرانه سکونت هر شهروند از 55 متر به 26 متر رسیده. خیلی ها میگویند تهران در حال انفجار است. مدیر عامل سازمان بیمه کشور میگوید 13 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند و امکانات بهداشتی و آموزشی و ورزشی همین حالا هم برای 5 میلیون جمعیت کافی نیست. با این شرایط آیا نگرانی از کندی آهنگ رشد در ایران منطقی است؟ احمد علوی اقتصاددان در این بخش از مجله جامعه به ما میپیوندد.
کاهش جمعیت از اون جهت که به هر حال نیروی تولیدی جمعیت رو باعث میشه در بلند مدت کاهش پیدا بکنه و نتونه این جامعه اون مایحتاج خودشو تهیه کنه، سرپای خودش باعث به هر حال مشکلی است در سطح جامعه ایران. تا از اون ور خب مشکلاتی بود در جمعیتی که بدون قواره و بدون منطق خاص خودش هم رشد بکنه، یک جمعیتی تولید میکنه که اگر نهادهای آموزشی و پرورشی این جمعیت رو تبدیل نکنن به جمعیت تولیدی، جمعیت تولید کننده، طبیعتاً دوباره به مشکل برمیخوره. از این جهت میشه گفت که افزایش جمعیت، اما با کدوم چارچوب، با کدوم تعریف؟ افزایش جمعیت اما کدام جمعیت؟ ما جمعیتی میخوایم افزایش پیدا بکنه که تولید کننده باشه، با سطح بالای آموزش و پرورش، که بتونه در سطح بین‌المللی در عرصه بازار کار رقابتی باشه.
آقای علوی میگوید این تصمیمی نیست که حکومت بگیرد. او میگوید حکومت نمیتواند به شکل دستوری جمعیت را افزایش دهد.
حکومت نمیتونه الگوهای ساختار خانواده رو یا جمعیتی رو تحمیل بکنه به جامعه. الان ما خانواده‌های تک نفره مثلا داریم، یا خانواده‌ای که سرپرستشون زنان هستن. خب نشون میده که اون الگوهای حکومتی کارآمد نیست و الا در سطح خرد، یعنی در سطح خانواده و عقلانیت فردی اون رو انتخاب میکرد.
ایران 17 کشور پرجمعیت جهان است. کشوری که جمعیتش از دو بچه کافی است تا با یک گل بهار نمی‌شود، راه پر نوسان و طولانی را طی کرده. از شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که به مجله جامعه میپیوندید سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم. من فهیمه خضری دری، تا فرصتی دیگر.